رسیده و چون به ساعت 13:30 رسیدیم و همکارانمون در برنامه گفتگوی اجتماعی آماده هستن که این برنامه رو تقدیم شنوندگان کنن، از شما تشکر میکنیم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، من هم
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، همراه رادیو گفتگو بمونید، در این ساعت گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام یگانه مانا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی. من میثم فراهانی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این توفیق اجباری نصیب من شد تا بتونم این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم و با یک موضوع دیگر در حوزه‌های اجتماعی بتونم در خدمتتون باشیم. قبل از هر چیزی لازمه به عرضتون برسونم که صدای ما رو از شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. عذرخواهی میکنم. شما سروران ارجمند همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم دنبال کنید. اما موضوع این هفته برنامه‌مون که در رابطه با سالمندان خواهد بود و می‌خوام در رابطه با نقش سالمندان در جامعه و اینکه مسئولین و نهادهای زیربط چه فعالیت‌هایی در رابطه با بحث سالمندان خواهند داشت امروز صحبت بکنیم و محوریت موضوعمون هم این هستش که کاربست‌های اجتماعی و فرهنگی در مواجهه با این ابرپدیده، یعنی کهنسالی جمعیت رو عرض می‌کنم، در رابطه با حالا بحث لایه‌های مختلف اجتماعی چجوری خواهد بود و چی هستند و همچنین فرهنگ سازی در مراقبت از سالمندان از سوی خانواده‌ها و نهادهای دیگر چگونه صورت می‌گیرد. اما فرضیه‌هایی که ما در این برنامه داریم این هستش که خب فرایند رشد جمعیت در ایران نشون میده که 20 سال آینده جمعیت سالمند دو برابر خواهد شد. حالا با ما همراه باشید تا در ادامه برنامه در رابطه با این موضوعات مفصل صحبت بکنیم. و اما فرضیه های ما در این برنامه: عزم ملی و فراساختاری در سازمان ها و نهادهای متولی و نیز ارگانهای تصمیم گیرنده به منظور رفع مشکلات سالمندان وجود ندارد. از خانم دکتر رضازاده رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان خواهیم پرسید در این برنامه که سیاست‌های این نهاد برای کاربست‌های اجتماعی سالمندان کدامند. با ما باشید. همچنین از خانم دکتر مهرانه مهین‌زاده خواهیم پرسید جامعه سالمند چیست و تبعات یک جامعه سالمند و متعاقب آن غیر مولد کدامند؟ عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگانی که همینک به برنامه ما اضافه شدند. این رو هم لازم میدونم که بگم خیلی خوشحال خواهیم شد اگر که نقطه نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 یا همچنین با شماره همیشه آشنای روابط عمومی رسانه ملی یعنی شماره 162 در میون بگذارید. اما اگر موافق باشید بپردازیم به موضوع اصلی این برنامه که چندی پیشم خدمتتون عرض کردم در رابطه با سالمندان، نقش سالمندان در جامعه و مصائب و مسائلی که گریبانگیر سالمندان عزیز که به جرات میتونیم بگیم یکی از قشرهای مهم جامعه محسوب میشن در هر جامعه‌ای قرار صحبت بکنیم. اما میخوایم که سوال هامون رو شروع بکنیم و بپردازیم به این برنامه در با مهمان عزیزی که امروز با ما هستن، سرکار خانم دکتر مهرانه متین‌زاده که همچنین که سلام عرض می‌کنم خدمتشون. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، اگر احیانا سلامی احوالپرسی باشه شنوندگان ما دارید بفرمایید تا انشالله بپردازیم به برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم میلاد پیامبر اکرم رو به تمام شنوندگان و همه عزیزان که شنونده برنامه رادیو گفتگو هستن.
خیلی ممنون از شما، زنده باشید، خیلی خوش آمدین.
متشکرم.
خانم دکتر در رابطه با موضوع سالمندان اولین سوالی که مطرح میشه این که اصلا ما سالمند رو به کی میگیم و قشر سالمند چه ویژگی هایی داره، این رو اگر خدمت شنوندگان ما بگین ممنون میشم.
خواهش میکنم. اتفاقا سوال خوبی کردین چون روز سالمند هستش و خیلی از سالمندان شاید شنونده این برنامه باشن، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه چون خانوم ها تو هر سنی باشن دوست ندارن که اسم سالمند رو روشون بذارن، ولی از لحاظ آمار جهانی سن 60 تا 74 سال و همینطور سن 75 تا 90 سال رو سن سالمند و سالمند سالمند، یعنی سن 60 سال تا 70 سال اولد نیو اولد گذاشته میشه بله. یعنی سالمند جوان و سن 75 تا 90 سال رو سالمند سالمند، یعنی این که از لحاظ روانی و جسمانی بسیار ضعیف شدن. البته توی ایران این عدد و ارقام یه مقداری به خاطر اینکه امید به زندگی و سطح توانایی افراد به خاطر بهداشت روانی و مراقبت‌های ویژه‌ای که از خودشون دارن تغییر کرده.
خب خانم دکتر، آیا رویکردها با این حالا دسته های سنی که شما فرمودید متفاوت خواهد بود دیگه طبیعتاً، درسته؟
بله دقیقاً.
خب الان ما شما میفرمایید که در کشور ما این ارقام متفاوته، آیا ما در ایران باز همین دو دسته رو داریم یا اینکه نه اساساً به گونه دیگه ای تقسیم بندی میشه؟
دقیقاً این مشکلی هستش که البته خود سالمندی تو تمام کشورها هست و اینکه مشکلات و آسیب هاشون هم تو تمام کشورها به یک شکله، ولی نوسان داره. مثلا ما میگیم 60 سال تا 74 سال، ما 60 ساله‌ای داریم که شاید کوهنوردی بکنه.
بله بله.
شاید لباس‌های ورزشی، حالا طبق تبلیغاتی که تلویزیون انجام میده یا توی تبلیغاتی که میخوان وسایلشون رو به فروش برسونن، شاید توی تلویزیون نشون میدن یه فرد 60 ساله‌ای که مثل آره خیلی سرحاله. اما طبیعتاً ما این رو به عنوان یک خانم یا آقا باید بپذیریم که از یک سنی که میگذره، به هر حال همینطور که پوست ما کلاژن از دست میده، بدن ما، مفاصل ما از لحاظ توانایی روانی و توانایی جسم آره تحلیل میره. ولی این که ما چیکار کنیم که این تحلیل رفتن عضلاتمون رو یا حتی جوان ماندنمون رو به تعویق بندازیم، این کاری هستش که خانواده ها و دولت میتونه کمک کننده باشه.
درست.
شاید 20-30% بتونه کمک کنه. و خیلی جالبه بهتون بگم که ما نباید فکر کنیم که چون حتی اگر یک سالمند به حساب میان، حتی تو سن 70 یا 80 سالگی دیگه توانایی کاری رو نداریم. خیلی جالبه تو تحقیقاتی که انجام شده، آقای چرچیل اومدن تو سن 70 سالگی طرح و نقشه جهان رو خودشون کشیدن و برنامه‌ریزی کردن، و آقای فرانک رایت اومدن طراحی موزه نیویورک رو انجام دادن.
بله.
این که ما چون سالمند میشیم توانایی هیچ کاری رو نداریم، این قشنگ نیست. ما باید بپذیریم که چون دنیا از شکل سنتی به صنعتی تبدیل شده، شاید در گذشته افراد عمر طولانی تری داشتن چون محیط زندگیشون و استرس هاشون به هر حال شرایط تغییر کرد، استرس های کمتری داشتن، محیط بهتری داشتن برای زندگی و شرایط انقدر بغرنج نبود که افرادی الان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و از لحاظ فرهنگی انقدر تغییر کردن که تو هر محیطی سالمند به یک جور معنا میشه. یعنی اینکه الان اگر شما تو روستاها بیاین نگاه کنید، میبینید که بین خانوم‌ها و آقایون نسبت به مناطق 1-2 حالا یا تهران یا شهرها مقایسه میکنید، میبینید که سالمندان بسیار متفاوت هستن.
بله.
به خاطر سبک زندگی، به خاطر مراقبت‌های بهداشتی و به خاطر اینکه سبک آموزشی براشون گذاشته شده. و حتی گاهی اوقات من جالبه که من در هفته 2 روز پارک نیاوران میرم و میبینم که ساعت 6 صبح افرادی که بالای 50 سال هستن دارن اونجا ورزش میکنن. خب قطعا سبک زندگی میتونه توی بحران سالمندی که یک سفر معنوی، من میتونم اسمش رو بذارم، یک سفری هستش که تو هر قشری متفاوته، اما در هر صورت این سالمندی یک سفری هستش که همه ما باید طی کنیم. اما اینکه چطور طی کنیم، دولت و خانواده میتونه به این اقشار کمک کنه.
بسیار عالی. خانم دکتر، ما توی آمارها یک آماری هستش که میتونیم به جرئت بگیم که آمار نگران کننده ایه.
بله.
این که چرا نگران کننده است؟ خب دلیلش اینه که خب سالمندان در توسعه پایدار جامعه به واسطه اون بحث سرمایه اجتماعی خب نقش بسزایی دارن. اما این آمار چی میگه؟ میگه که رشد جمعیت تو کشور ما نشون میده که تو 20 سال آینده سالمندی و جمعیت سالمندی 2 برابر خواهد شد. در صورتی که این آمار در کشورهای توسعه یافته جهان 100 ساله هستش این آمار. علت این چیه و مهمتر از اون تبعات این رشد جمعیت سالمندی چی میتونه باشه؟
آها، یکی از دلایلش خودتون میدونید به خاطر اینکه فرزندآوری حداقل توی کشورم، البته این فکر میکنم این آماری که شما در موردش صحبت میکنین حالا آمار خیلی دقیقی نباشه، چون من مقاله‌ای که امروز میخوندم و نوشته بود که تمام کشورها دارن دوچار بحران سالمندی میشن به خاطر اینکه دیگر اون فرزند فرایی در کل کشورها کاهش پیدا کرده. و جالبه که آلمان اومده سالمندان خودش رو داره صادر میکنه به آسیای شرقی و داره مهاجرت‌های جوان رو میگیره به خاطر اینکه کشور خودشان جزو کشورهای سالمند مقرر شده و حتی ژاپن و کشورهای دیگه. اما کاری که باعث شده کشور ما رو به سالمندی بیشتر بره و ما در سال 2025 قطعاً 10% افزایش سالمند داریم و در 10 سال آینده ما 36% سالمندانمون افزایش پیدا میکنن، اما اینکه چرا اونها نسبت به ما سالمندان کمتری دارن، به خاطر اینکه دولت و خانواده ها و سبد آموزشی اونها نسبت به ما متغیره و تغییر کرده. یعنی که اونها اومدن برای سالمندانشون، من امروز مطالعه کردم توی کشور ژاپن.
بله.
خیلی جالبه که حالا غیر از اون دستگاه های رباتی که اومده کمک بگیرن برای کمک به سالمندان و نسخه ایم کنم
خواهش میکنم،
نیاز نباشه که از پرستار کمک بگیرن.
بله بله،
نیاز نباشه که پرستار کمک بگیرن، ولی راهکارهایی که دولت انجام میده و خانواده ها دارن انجام میدن بسیار اثرگذاره که اگر فرصت باشه من در موردش صحبت میکنم.
بله حتما. خب در رابطه با سالمندان و ورزش صحبت کردید، اما نکته چیه؟ خانم آقاجانیان، ماما نرگس کوهنورد، 63 سالشونه، 21 بار قله دماوند رو فتح کردن و چندین بارم قله هیمالیا رو فتح کردن و الان پشت خط تلفنی ما هستن، باهاشون صحبت خواهیم کرد. خانم آقاجانیان، ماما نرگس کوهنورد، سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون از شما، خیلی خوشحالیم که رو خط تلفنی برنامه ما هستید. خانم آقاجانیان، خیلی شنوندگان ما، خود بنده مشتاق هستیم بدونیم که راز موفقیت شما، راز سلامتی شما و این همه فعالیتی که شاید خیلی از جوانها نمیتونن یا حداقل خودشونو دست کم میگیرن یا به هر دلیلی انجام نمیدن، شما دارید خیلی راحت انجام میدید و یه جورایی رکورددار هستین.
در خدمت هستم.
زنده باشید، بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، اول اصلاح بکنم اونی که روی گوگل بارگذاری شده که بنده 21 بار دماوند رو سود کردم.
بله.
این رکورد به 4 سال پیش هم هستش.
ایوه.
من الان که با شما دارم صحبت میکنم 29 بار دماوند رو سود کردم.
کردیم
29 بار 5 زمستانه دارم.
احسن.
5 بار من زمستان رفتم دماوند. یعنی وقتی که ما رفتیم دماوند 3 نفر بودیم، 2 تا آقا با من، من بودم و قله بود و برف و یخ، کسی دیگه اونجا نبود.
به به به،
یعنی ما بودیم و دماوند بود، اختصاصی برای خودمون گرفته بود.
زنده باشید، خدا بگم این گوگل رو چیکار نکنه.
نه نه، بارگذاری قدیمیه.
بله بله.
الان بارگذاری جدید اومده روش.
اخیراً
همین دیروز صندوق بازنشستگی کشوری وقتی من از هیمالیا برگشتم دوباره رکوردای منو گذاشته که این بار تاریخ به روزه و من 29 بار دماوند رو سود کردم، 400 تا قله توی ایران سود کردم، 400 تا برون مرزی، اخیراً از قله چاکولای هندوستان که در خط و رأس هیمالیا قرار داره به ارتفاع 6166 متر بود کردم، 10 روز برگشتم تهران.
زنده باد زنده باد خانم آقا جانیان.
جان
یه سوالی، از اون 21 بار تا اون 29 بار چقدر زمان برد؟
به من میتونی بگی مامان نرگس؟
بله 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 حتما.
بله
مامان نرگس جان، شما به من بگید
که عزیز منی. ببینید من هر سال 4 بار دماوند را سود میکنم، هر فصل 1 بار.
عجب.
ولی چون میخوام یک کار پایدار انجام بدم، من هر بار دماوند رو صعود میکنم برای پاکسازی محیط زیست دماوند میرم.
احسن.
نه این که برم فقط قله بیام.
درست.
عکسای من اگه ببینید، هر بار از دماوند میام پایین، پشت کولم 2 برابر وزن کولم، قد کولم، زباله بستم میارم پایین.
عجب.
من تمام اون مسیری که میام میگم حالا بچه ها یا روی اصلا سهلنکاری افتاده یا خدای نکرده بی احتیاطی میکنن و مهم نیست براشون جا میذارن، خیلی وقتا میشه اصلا بطری از کولاشون میفته متوجه نمیشن اونا. من اینا رو تو مسیر جمع میکنم، با خودم میارم پایین تا نقطه صفر، یعنی میرسونم به سطل زباله شهری، نه اینکه بیارم وسط را دفنش کنم یا امهاش کنم، نه.
درست.
میارمش به سطل زباله. هدف من توی کوهنوردی تنها کوهنوردی نیست،
واقعا
من هم پاکساز طبیعت هستم، آبشخور حیوانات رو درست میکنم، میرم حیات وحش، میرم تو کوهستان چشمه رو که میبینم آب داره میاد، چشمه کم آب شده، از این وقت فرو میره. میشنم حوضچه درست میکنم، میگم تو کله باز اینجا آب بخورم.
زنده باشه.
من خیلی از کارهای دیگه که الان وقت نمیشه همه رو بگم، شده در فرصتهای بعد.
واقعا خدا حفظتون کنه. این خیلی هم عجیب هستش که روی قله دماوند و دامنه دماوند هم باز زباله پیدا میشه. واقعا
پیدا میشه. بله من تیم دارم اونجا، دارم جمع میکنم، میگم عزیزان من اینجا کسی میاد که ادعاش میشه.
بله
میگه من کوه نوردم. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم خانواده اومدن تفریح کردن، قرمه سبزی خوردن، آشغالاشون رو. نه عزیز من، این زباله از کوه نورد جا مونده. اینجا دیگه متاسفانه کوه نورد میره زیر سال وقتی که زباله توی ارتفاعات دیده میشه. من قبلا جز رفتگران طبیعت تهران بودم، آقای نجاریون، با اینشون کار میکردم. بعد که دیدم نه من جمعه هم باید برم کوه، از اینا اتخایی کردم، گفتم من میرم ارتفاعات رو تمیز میکنم، شما این پایینا مسئولیت خودتون رو دارید، من هر دومون یک کار میکنیم. با اونا خدافزی کردم، برای خودم دارم انفرادی تو کوهستان هر بار صعود میکنم، نه فقط دماوند. من سمبران زباله جمع کردم آوردم، علمکو زباله جمع کردم آوردم پایین، هر جا برم برای من فرق نمیکنه. همه جای ایران خونه منه، مثل خونه منه.
زنده باد. فکر
میکنم این زباله تو خونم افتاده، اونو باید بردارم من ازم.
بله.
دوران
داوطلب پاکستان. مامان نرگس عزیز، خدا ان شاءالله که سلامتی بده بهتون. ما یه مهمان دیگه هم پشت خط تلفنی ما هستش. اگر که
من یه نکته پایانی بگم.
بله بله حتما. هر چند هستیم فعلا.
دو تا شعار دارم تو زندگیم. یکی این که چون من بعد از 50 سالگی ورزش شروع کردم.
درست.
میخوام بگم عزیزایی که سن سال من هستید، کشور ما داره به سمت پیری میره، ما باید خودمون رو سالم نگه داریم. نیاز به دارو درمان دکتر نداشته باشیم. من 50 سالم بود با 87 کیلو وزن، چربی خون گرفتگی عروق آنژیو کرده بودم، ورزش شروع کردم، خدا را شکر همه بیماری ها رفت، وزنم الان 60 کیلوه. ضمن این که این کارو شروع کردم بعد 50 سالگی، پیامی بدم به خواهرای خودم، مادرای خودم، فرزندان خودم، دختران خودم تو سرزمینی که زندگی میکنیم سالم بمونیم، بهشون میگم عزیزان من هیچ وقت برای شروع دید بعد این به این باور داشته باشید که ما تواناتر داریم که میپنداریم.
واقعا هم همینطوره. واقعا
ورزش بکنیم. سلام.
دست شما درد نکنه. خیلی لذت بردیم از اینکه با شما هم کلام بودیم.
امیدوارم که حامی داشته باشم، صدای منو میشنوند هموطنان عزیزم که علاقه من به سلامت به جامعه هستن، حمایت هم بکنن، من بتونم به ارتباط بالاتر دست پیدا کنم. من آرزوم سعود بام 5 قاره جهان هستش. خواهش میکنم از شما صدای من و کسانی که واقعا میتونن در این زمینه حمایت هم کنن برسونی که من به این مهم دست پیدا کنم و بگم که ما زنان ایران چقدر توان هست.
حتما. زنده باد. واقعا خدا شما همیشه
خدا.
سلامت باشین و خدا سلامتی بده بهتون. خیلی ممنون ماما نرگس، تشکر از شما.
خدا.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
زنده باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز گفتگو اجتماعی، شنیدیم صحبت‌های مامان نرگس کوهنورد 63 ساله رو که 29 بارم قله دماوند رو فتح کرده بودن. اما یک مهمان دیگری پشت خط تلفنی ما هستن، یک مسئول عزیز، جناب آقای احمد احمدی صدر، رئیس سازمان خدمات و مشارکت‌های شهرداری تهران، و می‌خوام ازش سوال بپرسیم که چه فعالیت هایی، چه اقداماتی در راستای خدمات به سالمندان داره اتفاق میفته. جناب آقای دکتر احمد احمدی صدر، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، عرض ادب و احترام دارم، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، و همچنین تبریک هفته با عظمت وحدت خدمت همه هموطنان گرانقدر مسلمانان جهان داریم، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، برقرار باشید انشاءالله. جناب دکتر احمدی، ما موضوع این هفته برنامه‌مون در رابطه با سالمندان و نقش سالمندان هستش و همچنین مصائب و مسائلی که سالمندان دارن در حوزه‌های اجتماعی. یه سوالی که بنده از شخص شما دارم، خواستم ببینم که شهرداری تهران در حوزه خدمات، در حوزه امکانات، در زمینه معماری شهری چه خدماتی رو برای سالمندان در نظر گرفته و طی همه این سالها داشته؟ این رو هم باید در نظر بگیم که خب ما جمعیت کشورمون متاسفانه داره رو به پیری و سالمندی میره و جمعیت سالمند کشورمون به شدت رو به افزایشه.
بله. از خدمت شما که ببینید موضوع سالمندان در کلان شهر تهران، پیگیریش در شهرداری تهران و موضوعاتش اداره کل سلامت و مجموعی مثل مجموعه خدمات شهری است که در واقع زیر ساخت‌ها و موضوعات ویژه‌ای که به سالمندان عزیزمون و موضوع سلامت این عزیزان هست و موضوع تردد و رفت آمد این از پیگیری میکنن. اما در حوزه سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی ما به صورت مستقیم توفیق خدمت به سالمندان رو نداریم، چون تکالیف سازمان ما در حوزه های دیگری است. اما در حوزه سازمان اجتماعی باید عرض بکنم که ما در کلان شهر تهران سالمندانی رو داریم که این سالمندان دچار یک موضوع حادتر و سختری هستند، یعنی قشر تقریبا میشه گفت ویژه‌ای هستن که خیلی به اونها پرداخته نشده و اونها سالمندانی هستن که متاسفانه به دلیل بزه‌های اجتماعی و موضوعات از این دست دچار اعتیاد شدن و متاسفانه لقب معتاد متجاهل رو به خودشون اختصاص دادن. بله. و متاسفانه باز هم در کوچه و خیابون در سالهای گذشته شاهد این بودیم که این سالمندان نه تنها پا به سن گذاشتن، بلکه سالها رو شاید 10 سال 15 سال 20 سال گریبانگیرشون بوده مسئله خانمانسوز اعتیاد، اما اینها رها بودن به نوعی در سطح شهر تهران، خب دچار اعتیاد بودن، خب طبق قانون اینها رو بعد به مراکز نگهداری که مربوط به سازمان زندانهای جاهای دیگه هستش به هر حال اعزام بکنن و اونجا نگهداری بشن. اما ما پذیرفتیم، حتی در قانون آمده بود که اینها منع پذیرشی محسوب میشن، یعنی اینکه هیچ دستگاه نهادی به صورت در واقع ویژه به اینها نمیپرداخت و اینها رو مورد پذیرش قرار نمیداد و از این جهت خب اینها سرپناهی نداشتن. ما دو کار رو انجام دادیم، یکی اینکه برای اولین بار منع پذیرش سالمندان، یعنی کسانی که سالمند هستن و متاسفانه دچار اعتیاد هستن رو مرکزی رو اختصاص دادیم ویژه عزیزان سالمندی که متاسفانه دچار این آسیب شدن و خدمات 100% و کامل و رایگان رو برای این عزیزان داریم. همچنین از خدمات پزشکی، خدمات نگهداری، خدمات سمزدائی، بازگشت به هویت، حمایت از خانواده، صیانت پس از خروج و موضوع بعدی که خب سالمند چون اینا هستن وقتی بهبودی یافتند باید برن در مرکز سالمندان بهزیستی مستقر بشن که تا امروز این اتفاق نیفتاده. مکاتبات زیادی کردیم که خب عزیزان اینها وقتی که معتاد هستن سالمندن شما پذیرش نمی کنید، وقتی که بهبود پیدا کردن در مراکز ما و سالم شدن شما سرپناهی ندارن. این سالمندانی که عمدتاً خانواده هامونها رو ترک کردن و سرپناهی ندارن در هر حال باید ساماندهی بکنید، مراکز سالمندانتون رو فعال بکنید، عزیزان رو بپذیرید. خب متاسفانه چون نپذیرفتن ما نمیتونیم مردم رو رها بکنیم، بگیم خب به ما ارتباطی نداره، یه دستگاهی نپذیرفته، ما هم رها بکنیم دوباره این برگرده به چرخه اعتیاد. ما مراکز جامعه پذیری و مراکز صیانت پس از خروج رو هم راه اندازی کردیم ویژه سالمندانی که آمدن در مراکز یاورشهر ما بهبود پیدا کردن، میبریمشون داخل اون مراکز، یک اقامت در واقع دائمی رو اونجا براشون پیش بینی کردیم که آزاد باشن، یعنی خانواده هاشون هم بتونن اگر بیان سر بزنن به اونها و یک زندگی رو داشته باشن که نخوان دوباره برگردن در واقع خیابون‌ها و خدای نکرده مسئله کارتخوابی دوباره اتفاق بیفته. این کاری بوده که ما تونستیم در حوزه سالمندان که مربوط بوده به سازمان اجتماعی شهرداری تهران در واقع دنبال بکنیم. یه موضوع دیگه هم که در واقع در کمک به ابزار و تجهیزاتی که در واقع سالمندان مورد نیازشون هست مثل باکر، مثل ویلچر، مثل عصا، ما یک برنامه‌ای رو هم پیش‌بینی کردیم، این خدمات رو میدیم. فردا هم یک برنامه ویژه همین موضوع داریم که در واقع بیش از 400 وسیله و تجهیزات در واقع از این دست که مثل عصا و باکر و از خدمت شما که تشک مبلغ و اینایی که معمولاً متاسفانه سالمندان عزیز ما به دلیل حالا بیماری و کهولت سن نیاز دارن، به قشر سالمندان نیازمند اینها رو فردا تقدیم میکنیم و از این دست حمایت ها هم از مجموعه سالمندان به ویژه قشری که کمتر برخوردار هستن خدمتشون هستیم و تحت سبد حمایتی سازمان اجتماعی شهرداری تهران قرار